رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه امروز رازهای زندگی باز هم از مفهوم سبک زندگی سخن میگوییم. ما را در این گفتار همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، همونطور که میدانید سبک زندگی یا لایف استایل نظام برای زندگی است که به یک فرد، خانواده یا جامعه با هویت خاص اختصاص دارد. سبک زندگی را میتوان مجموعه کم و بیش جامع و منسجم از عملکردهای روزمره یک فرد دانست. نوع مصرف، معاشرت، لباس پوشیدن، حرف زدن، تفریح، اوقات فراغت، آرایش ظاهری، آداب غذا خوردن، معماری شهر و بازار و منازل و امثال آن در یک بسته کامل از سبک زندگی ما قرار دارند. این جلوه های رفتاری ظهور خارجی شخصیت ما در محیط زندگی و نشانی از عقاید، باورها، ارزش‌ها و علاقه های ماست و ترکیب آنها شخصیت فردی و اجتماعی ما را نشان می دهد. سبک زندگی رفتار برخواست از باورها و ارزش‌ها و مبتنی به نوع نگاه انسان به هستی است. اینکه شخص زندگی خاص را آرزو می کند یا از زندگی خاص به شدت نقد می کند، نشان دهنده نظام ارزشی است که در انتخاب سبک زندگی بسیار تاثیرگذار است. بنابراین سبک زندگی را نمی توان جدا از باورها و ارزش‌ها دانست. ظواهر زندگی و رفتارها حاصل آن باورهاست. در پدید آمدن سبک زندگی اکثر عناصر اختیاری است. اگر فرد در یک اردوگاه کار اجباری یا در اسارت و تحت فشار بیرونی مجبور بر رفتار بر اساس نوع خاصی از زیستن شود، دارای سبک زندگی نیست. سبک زندگی باید انتخاب شود و شخص فعالانه در تعریف و چینش و معماری آن بر اساس نظام اعتقادی و ارزش‌هایش مشارکت داشته باشد. همونطور که گفتیم سبک زندگی هر فرد و جامعه متأثر از نوع باورها یا جهانبینی و ارزش‌های حاکم بر آن فرد و جامعه است. جهانبینی مادی و ارزش‌های لذت‌گرا و سودمحور طبیعتاً سبک زندگی خاصی را پدید می‌آورند. همانطور که جهانبینی الهی و ارزش‌های کمالگرا و سعادت محور سبک خاصی از زندگی را شکل می‌دهند. بنابراین دین در گام نخست با ارائه جهانبینی و ایدئولوژی ویژه زیربنای شکل‌دهی به زندگی دینی را می‌سازد. در مرحله بعد دین با ارائه آداب و دستورالعمل‌های برای همه ابعاد زندگی انسان در حقیقت به دنبال شکل‌دهی و نوع خاصی از زیستن انسانی است. دستورالعمل‌های اخلاقی، حقوقی و فقهی دین در واقع به منظور ارائه الگویی از زندگی دینی و خداپسندانه است. دستورالعمل‌هایی که در حوزه پوشش، خوراک، آرایش، رفتار با خانواده، رفتار با همسایگان، رفتار با همکیشان و غیر همکیشان و تعاملات و ارتباطات بین ادیانی و بین مذاهبی در دین مطرح شده است، همگی برای ساختن سبک زندگی دینی است. دوستان عزیز، به تعبیر دیگر سبک زندگی هر کس متأثر از اهداف یا هدف غایی است. هدف غایی و نهایی هر کس به صورت طبیعی آداب متناسب با خود را بر فرد الزام می کند، یعنی الزامات رفتاری و انضباط خاصی را پدید می آورد. مثلا کسی که می خواهد در یک رقابت سنگین علمی مانند آزمون ورود به دانشگاه شرکت کند، اگر در این هدف جدی باشد، آرایش فعالیت‌های خود را به تناسب آن تغییر می دهد و برای آنکه فکرش پراکنده نباشد، دغدغه‌های مزاحم را دور می کند. مثلا از خواندن روزنامه و یا رمان برای مدت پرهیز می کند. برنامه غذایی خود را کنترل می کند، محیط آرامی را برای مطالعه انتخاب می کند، روابط اجتماعی خود را محدود می سازد، مهمانی نمی رود و یا تلفن همراه خود را در ساعات مطالعه خاموش می کند. حال کسی را فرض کنید که هدفش در زندگی به دست آوردن لذت بیشتر است. اگر وی در رسیدن به این هدف جدی باشد، آداب و انضباط خاص خود را پدید می آورد. مثلا چون این شخص روی موضوعات خاص فکر می کند، از مشکلات مردم خبری نمی گیرد، ابزارهای سرگرمی و لذت جویی برای خود تهیه می کند و روابط جدیدی را با افراد خاص برقرار می کند. دوستان عزیز شنونده، همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. نظر و پیشنهادهایتان را از طریق این شماره ها می توانید به ما انعکاس بدهید: 3800-226 در ایران و 0794-717-7144 در افغانستان.
زندگی آخر سرایه بندگی در کار زندگی در شرط و باشد زندگی در کار نیست زندگی آخر سرایت بندگی در کار نیست بندگی در شرط و باشد زندگی در کار نیست زندگی آخر سرایت بندگی در کار آسمان را گو میرا بارندگی در کار نیست زندگی آخر سرای بندگی در کار نیست بندگی در شرط و باشد زندگی در کار نیست زندگی بندگی در کار فشار دشمنان گر فشار دشمنان آبت کند مسیر پشو مر باش خسته شرمندگی در کار نیست زندگی آخر سرای بندگی در کار نیست بندگی گر شرط باشد زندگی در کار نیست زندگی آخر سرایت.
خب عزیزان شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام پناهیان آماده پخش است که اکنون با هم میشنویم.
عمل یعنی برنامه عملی و برنامه عملی داشتن یعنی داشتن یه سبک، یه سبکی که توش نظم ضد هوای نفس بر اساس علاقه های اصیل زندگی رو شکل میده. منتها این نظم و قواعد و مقررات نظامات اجتماعی به شما تحمیل کرده یا شخصیت اخلاقی و معنوی خودت؟ تو منظم داری هر روز صبح میای سر کلاس، سر اجبار نظام حقوقی دانشگاه که اگر ترمها رو سر کلاس نیای غیبت میخوری مشروط میشی، کلاس ها رو نیای واحدا رو پاس نکنی، این شخصیت تو رو به جنگ بسازه نابود میکنه. منظم میری سر کار به خاطر کارت سازنیه، اینم سیستم وجودی تو رو نابود میکنه. نقش گرایش های برتر تو رو که بتونه نظم ساز باشه در تو رو نابود میکنه. چرا خادم های حرم امیرالمومنین از روی رفت و آمد منظم امام برای عمل مستحبی زیارت حرم امیرالمومنین ساعتاشون رو مرتب میکردن؟ اونجا بنا بود سر ما حقوق بگیره. اون شخصیت شخصیتی میشه که اراده میکنه عالم رو تغییر میده. در مورد اون عملی ها صحبت بکنیم دیگه بینی خودش هم نمیتونه بکشه بالا، چون دیگه هرچی دلش خواسته اسیر مطلق او شده. دین نظم میده، ولی هنوز ما دنیایی پیدا نکردیم که آدم ها رو خفت نکرده باشه برای منظم کردن، بعد یک کمی آدم ها رو رها کرده باشه آدم ها با تقوا به نظم برسن. در مورد اثر رفتار رو اندیشه و عقاید یکی دو تا نکته برای شما بگم. قاعده شو امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه شریف میفرماید افضل رداءن، رداءن، رداء یعنی همین ردایی که آدم میندازه روی دوش خودش، یرتدا بهی الحلم، بهترین ردایی که خوب روی لباسات بندازی که دیگه همه لباساتو بپوشونه، همه چیز زیر اون قرار بگیره، حلمه. بعد میفهمد فإن لم تكن حلیما فتحلم، اگر نمیتونی حلیم باشی خودتو به حلم بزن، ادای آدمای حلیمو در بیار، تو سبک رفتارت حلمو نشون بده. بعد ببینید امیرالمومنین چه قاعده ای رو بیان میفرماد، فإنه قل من تشبه بقوم الا اوشک ان یکون منهم، کمه کسی که شبیه یه قومی بشه و مثل اونا نشه. تو رفتارتو شبیه اونا کردی، احوالت هم شبیه اونا، افکارت هم، افکار تو کلاس معارف درست نمیشه، عقاید تو کلاس معارف فقط درست نمیشه، تو سبک رفتار با جزئیاتش درست میشه.
حال کسی را در نظر بگیرید که تقرب به خدا را هدف نهایی خود می‌بیند. در این حالت او همه شؤون زندگی خود از نماز و عبادت تا کسب و کار، تحصیل، تفریح، معاشرت، بهداشت، خوراک، تولید، مصرف، آراستگی ظاهری و امثال آن را در مسیر این هدف قرار می‌دهد، یعنی به همه جزئیات زندگی خود رنگ الهی می‌بخشد. او نه فقط در مسجد که در خانه، بازار، کلاس درس، مکتب، محل کار و کوچه و خیابان نخست به رضای خدا می اندیشد. این همان چیزی است که اسلام از مسلمانان می خواهد. انسان مسلمان به طور طبیعی مدل را که بیشترین میزان بندگی در آن لحاظ شده باشد و بیشترین هماهنگی را با دستیابی به قرب الهی داشته باشد در زندگی فردی و اجتماعی خود مطلوب می داند. مثلا در انتخاب لباس و نوع پوشش بر رضای خدا و تقویت صفت بندگی توجه می کند. بنابراین اسلامی بودن آداب و توحیدی بودن شیوه زندگی و این معناست که سبک زندگی بتواند بسترساز عبودیت الهی در حیات انسانی باشد. خب شنوندگان عزیز و محترم، از اینکه امروز هم شنونده برنامه خودتان رازهای زندگی بودید بسیار سپاسگزاریم و تا برنامه بعدی شما را به ایزد منان می‌سپاریم. حق نگهدارتان.